هفته شب است در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 20 خرداد 1401 خورشیدی برابر با 10 ماه جون 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با نگاهی به بیانیه سه کشور اروپایی درباره اقدامات تهران در حذف ابزار نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی، تا نگاهی به بازداشت سارقان صندوق امانات بانک ملی. اما بیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی انتظامی تهران از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه خبر داده است. حسین رحیمی فرماندهی پلیس تهران روز جمعه در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت تمام سارقین و مرتبطین آنها در کمتر از 48 ساعت شناسایی و بازداشت شدند.
تا کنون یکی دو روزی است که اینها دستگیر شدند. تقریبا تمام سارقین مرتبطین اینها شناسایی شدن و دستگیر شدن. حالا یه بخششون در داخل کشور هستن، یه بخشی از اینها در خارج از کشور متواری شدن که اونجا دستگیر شدن و بخش اعظمی از اموال مسروقه مردم هم کشف شده.
تا کنون هیچ یک از مقامات امنیتی دلیل تأخیر در اعلام دستگیری سارقان را اعلام نکردند. خبرگزاری های داخلی تعداد دستگیر شدگان را بین 10 تا 13 نفر اعلام کرده و گزارش دادند که دست کم 3 نفر از سارقان در ترکیه دستگیر شدند. بانک ملی ایران روز دوشنبه 16 خرداد در بیانیه سرقت از صندوق های امانات شعبه دانشگاه این بانک در تهران در خلال 3 روز تعطیل رسمی هفته گذشته را تایید کرد. روز چهارشنبه گروهی از مالباختگان که در مقابل بانک ملی تجمع کرده بودند با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شدند و تا روز جمعه هیچ کس از دستگیری سارقان اطلاع نداشت. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان غیر نظامیان متهم به حمایت از یک گروه مخالف مسلح در استان شمالی پنجشیر را بازداشت و شکنجه میکند. نزدیک به یک سال پیش بعد از بازگشت طالبان به قدرت، در بحبوحه خروج نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده، یک گروه مخالف طالبان به نام جبهه مقاومت ملی متعهد شد در دره پنجشیر در شمال کابل در برابر طالبان پایداری کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده مشهور مجاهدین ضد شوروی و ضد طالبان است که همچنان بخش‌هایی از دره پنجشیر را کنترل می‌کند. دیدبان حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش حملات نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان به طالبان و استقرار قوای طالبان در پنجشیر نوشته است طالبان اقدامات انتقام جویانه‌ای را علیه جوامعی شروع کرده که مدعی است از جبهه مقاومت ملی افغانستان حمایت می‌کند و در عکس العمل به ضرب و جرح غیر نظامیان متوسل شده. یک روزنامه طرفدار دولت سوریه گزارش داده است که پس از حمله هوایی امروز اسرائیل به منطقه نزدیک به فرودگاه بین المللی دمشق، سوریه کلیه پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه دمشق را متوقف کرده است. روزنامه الوطن بدون ارائه جزئیات نوشته است که این حمله باعث آسیب دیدن باند فرودگاه شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، فرودگاه دمشق در جنوب پایتخت جایی است که فعالان سوریه مخالف میگویند شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی فعالیت و انبارهای تسلیحاتی دارند. اسرائیل سالهاست حملاتی را در آن ناحیه که در آن ناحیه صورت داده، اما به ندرت چنین عملیاتی را تایید کرده یا درباره‌اش صحبت کرده است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید.
سازمان
سه کشور اروپایی اقدامات ایران برای حذف ابزار نظارتی آژانس را محکوم کردند. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
اروپایی‌ها قادر هستند مکانیسم ماشه رو که نهادینه شده در برجام به راه بندازند.
فرمانده انتظامی تهران میگوید سارقان و رابطان سرقت از صندوق امانات بانک ملی همگی دستگیر شدند. به این موضوع میپردازیم.
و اگر اینها بازداشت شده اند به گفته خود پلیس دو روز گذشته، چرا با تاخیر 48 ساعته داره اعلام میشه؟
و سه گروه حقوق بشری از شرکت متا مالک شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک خواستند که از سانسور و حذف اعتراضات علیه جمهوری اسلامی در اینستاگرام جلوگیری کند.
در این بیانیه یکی از یعنی تمای بزرگ همین که شفاف سازی بس متا انجام بده.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنج شنبه 19 خرداد قطعنامه تازه شورای حکام آژانس بین المللی اتمی را پیامی روشن به ایران دانست که از این کشور می‌خواهد به تعهدات پادمانی تحت پیمان منع انشای سلاح‌های اتمی NPT عمل کند. این در حالی است که فرانسه، بریتانیا و آلمان روز پنج شنبه در بیانیه مشترک اقدامات ایران در حذف تجهیزات نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را محکوم کردند. در گفتگو با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس، ابتدا از او پرسیدم آیا اقدامات فعلی تهران در قبال حذف نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای می‌تواند منجر به ارجاع پرونده هسته‌ای تهران به شورای امنیت شود؟
اگر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بخوان تحریم‌های قبلی بازگرده، حتی نیازی به ارجاع مسئله به سازمان ملل ندارن، به شورای امنیت سازمان ملل، برای اینکه اروپایی‌ها قادر هستند مکانیسم ماشه رو که نهادینه شده در برجام و نهادینه شده در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به راه بندازن، یعنی کافیز اعتراض بکنن که ایران همکاری های لازم رو نمی کنه و تعهداتش به تعهداتش انجام نمیده این تعهدات رو، و به طور اتوماتیک 2 ماه بعد از یک همچین اعتراضی، بعد از تشکیل یک کمیسیون در داخل برجام که هنوز اروپایی ها جزش هستن، اون تحریم ها باز میگرده. مسلمه روشی که الان ایران به کار برده و دوربین ها رو قطع میکنه یا ممکنه غنی سازی رو هم بالاتر ببره، این راه رو برای اروپایی ها ساده تر بکنه و اونها رو به این نتیجه برسونه که راه حل دیگه از طریق مذاکره با ایران وجود نداره.
قدم بعدی کشورهای غربی برای مواجهه با تهران چه است؟ چون ما دیدیم که با تحریم‌ها تهران برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه داد، مذاکرات صورت گرفت و تهران همچنان به برنامه هسته‌ای خودش ادامه داد و در میانه مذاکرات رو متوقف کرد و حالا ما می‌بینیم که دوربین‌ها رو خاموش می‌کنه، سانتریفیوژهای خودش رو گسترش میده. به نظر شما غرب چه قدم بعدی می‌تونه برداره به جز هشدار دادن به تهران؟
من گمانم این استش که تا زمان انتخابات میاندوره‌ای مجلس در آمریکا وضعیت طوری خواهد بود که آقای بایدن مجبور نشون بده به خصوصا جمهوری خواها که نسبت به جمهوری اسلامی موضع سختی داره و برای این موضع سخت باید تحریم هایی رو که الان عملا انجام نمیدن، مثل تحریم نفت، با اینکه نفت فروش نفت ایران تحریم هست ولی میزانی از این نفت صادر میشه و آمریکایی ها جلوی اون رو نمیگیرن. اگر بخوان موضع سخت‌تر از گذشته داشته باشن، میتوانن وضعیت اقتصادی ایران رو بسیار سخت‌تر بکنن با تحریم‌های جدی در مورد صادرات نفت. تکنون ایران حدود 1,200,000 بشکه نفت صادر میکنه که آمریکایی ها دستش رو باز گذاشتن. اگر در این مدت زمان کوتاه مذاکرات بین آمریکا و ایران غیر مستقیم صورت داره میگیره، به این نتیجه نرسونه ایران رو که قبول بکنه حداقل غنی سازی 60%ش رو از بین ببره و آمریکا هم دو فکتو اجازه بده به ایران حداقل میزان نفت بفروشه و یک حالت ایستایی پیدا بشه تا زمان دیگه‌ای برای مذاکرات ایجاد بشه، ما به این سمت سون خواهیم رفت که آمریکایی‌ها فشارهای بیشتر اقتصادی بیارن و این تحریم‌ها رو عملاً انجام بدن و حتی اگر لازم باشه مسئله رو ببرن و به مکانیزم ماشه از طریق اروپایی‌ها.
از آغاز مذاکرات هسته‌ای تهران با طرف‌های غربی، روسیه نقش بسیار مهمی رو در این مذاکرات ایفا کرده. بعد از تهاجم روسیه به اوکراین ما شاهد تغییر این نقش بودیم و در حال حاضر این نقش رو به نظرم کم رنگ‌تر می‌بینیم. به نظر شما اگر مذاکرات به مرحله اجرایی و نهایی برسه، فکر می‌کنید که روس‌ها چه واکنشی به اون خواهند داشت؟
البته در منفعت روس‌ها نیستش که این مذاکرات پیش بره، ولی روس‌ها توانایی جلوگیری کردن از این کار رو ندارن، چیزی در اختیار ندارن که بتوانند مانع بشن. روس‌های اول اعلام کردن که اگر آمریکا تحریم‌ها رو همه جانبه بکند با ایران نمی‌توانند توافق‌هایی داشته باشند، ولی آمریکا یک گارانتی‌هایی داد بهشون که در زمینه هسته‌ای می‌توانند با ایران فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن و این روس‌ها هم اعلام کردن که حرف دیگه‌ای در این زمینه ندارن. از دید من روسیه خصوصا از وقتی که در جنگ هستش در اوکراین دستش خالی است در این مذاکرات و عملاً کاری نمیتونه انجام بده. اگر ایران بخواد با آمریکا مذاکره کنه و توافق ایجاد بشه، روس‌ها نمیتوانن مانع این کار بشن.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس. اما خبرگزاری فارس امروز به نقل از فرمانده انتظامی تهران از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه خبر داد. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
پایان پلیسی سرقتی که آغازی هالیوودی داشت.
تصاویری پشت سر من بنده می‌بینید سارقان بانک ملی هستن که در تعطیلات
حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت و دستگیری 48 ساعته متهمان به سرقت.
الان یکی دو روزی است که اینها دستگیر شدن.
حتما بسیاری با صحبت‌های آقای رحیمی به پرسشی می‌رسند که ذهن رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران را درگیر کرده است.
و اگر اینها بازداشت شده اند به گفته خود پلیس دو روز گذشته، چرا با تاخیر 48 ساعته داره اعلام میشه؟
علی صالحی دادستان تهران تعداد دستگیر شدگان را 13 نفر اعلام کرده که 2 نفر بیشتر از آمار فرماندهی انتظامی تهران است. هرچند حسین رحیمی رقم خود را در نتیجه پرسش خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی به عدد دادستان نزدیک می‌کند.
دادستان یه عمومی کرده بودن که 10 نفر در داخل و 3 نفر هم در خارج.
بله حرف ایشون درسته. این تعداد دستگیر شدن.
سرقتی که انجامش با ایجاد حفره در قسمت صندوق امانات تا شکستن در پشتی بانک در خیابان شلوغ انقلاب تاییدیست بر صحبت‌های علی اصغر مونسان عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران.
صندوق‌ها خب اینا مجهز به سیستم‌های امنیتی هستند، ولی تیمی که تیم سارقی که وارد مجموعه شده تیم بسیار منابع گفته متخصصین این موضوع بسیار متبحر و کارکشته بودند که تونستن سیستم‌ها رو از کار بندازن و خدمتتون عرض کنم بیان این عمل سرقت را انجام بدن.
با این وجود صحبت‌های علی اصغر مشایخ از اداره کل سازمان و روش‌های بانک ملی در برنامه پارک شهر می‌تواند اهمیت صندوق‌ها را جایی دورتر در ذهن قرار دهد.
مشتری می‌تونه تو صندوقی که از ما اجاره می‌کنه هر گونه اشیا و اسنادی که متناسب با حجم صندوقی که اجاره کرده از ما بتونه حالا مواد اقتصادی قرار بده و ما هم در واقع ورود نمی‌کنیم.
موضوعی که به گفته رضا غیبی در روزهای گذشته دست به دست شدن خبرهای درگوشی را دامن زد.
سرقت در یکی از امنیتی‌ترین نقاط تهران اتفاق افتاده و با این میزان از تبحر و با ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفت خواسته اقدام به سرقت کنن، قاعدتا نقاط دیگری از شهر تهران در منطقه یک میتونست براشون هدف های جالب تری باشه. بنابراین با توجه به نوع سرقتی که انجام شده، اتفاقاتی که برای سیستم دوربین های شهری در اختلال در سیستم فرودگاه، تمام اینها در اون یکی دو روزه و خصوصا در روز سرقت انجام شده، شبهات بسیاری دامنزده و آنچه که امروز به صورت درگوشی در بین مردم شایع هست و دهن به دهن میچرخه اینه که سرقت فراتر از مسائل مالی بود و احتمالا یک اسناد یا مدارکی اونجا نگهداری میشده که سرویس های خارج کشور اقدام به ربودن اون کردن.
آن هم وقتی با گذشت دو روزی که از این بازداشت میگذرد، اطلاعات روشن و شفافی از این سرقت و افراد بازداشت شده آن در دست نیست. فقط پلیس هنوز سرنخی درباره ارتباط بانکی ها با سارقان کشف نکرده، اما بانک ملی جدا از اخبار برکناری ها بازداشت هایی هم دارد.
دو نفر از اونها هم الان که اینجا نیستن، تو این جمع نیستن، اونها هم جزء بازداشتی های ما هستن.
گفته شده که مقدار زیادی از اموال مسروقه را در فرودگاه امام پیدا کردند و باقی را در تهران. کجای تهران را کسی نمی‌داند. خبرگزاری دولتی ایرنا تصویری گذرا و از زاویه بالا از اموال کشف شده منتشر کرده است. سرنوشت این اموال را که جزئیاتش مشخص نیست از قرار پلیس تهران رقم خواهد زد.
ما اینها را تحویل میدیم به دوستانمون در بانک مرکزی و از اون طریق در واقع تحویل این عزیزان خواهد شد.
این صحبت شاید بر ماجرای در ابهام پرداخت خسارت 50% مال باختگان تا 21 خرداد تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه در اطلاعیه بانک ملی بند آخری وجود داشت مبنی بر صلح حقوق مال باختگان در برابر بانک ملی و قبول آنچه قائم مقامی بانک خوانده شده بود. مسئله‌ای که خودش را به گفته رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران به شکلی دیگر خبرساز کرد.
بانک ملی هم مال باختگان رو مجبور به امضای صلح نامه کرد برای دریافت خسارت و تمام حق حقوق قانونی اونها رو مبنی بر پیگیری قضایی ازشون داره سلب میکنه.
به گفته علی اصغر مشایخ از اداره کل سازمان و روش‌های بانک ملی، این بانک تا مهر ماه سال گذشته از 162 هزار صندوق اماناتش حدود 123 هزار عدد آن پر و مابقی خالی و یا معیوب بود است، ولی پرداخت خسارت صندوق‌های اجاره این بانک را حکایت دیگری است.
چون مراجعات مکرر مشتری به صندوق وجود داره، طبیعتاً اون حالا بحث بیمه‌ای هم مطرح نمیشه روش.
مال باختگان که در روزهای گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند و با مداخله انتظامی این تجمع پایان گرفت، توپ را به زمین توصیه‌های پلیسی برای به امانت گذاشتن اموالشان در صندوق امانات بانک ملی می اندازند. آنها گویا انتظار توضیحات غافلگیر کننده حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران را نداشتند.
همکاران من رفتن و اونجا صورت جلسه کردن و تمام موارد ضعف و ایمنی رو تذکر دادن.
ثبت شده
سند داریم و متاسفانه هیچ کدومشون رفع نشد.
حالا جدا از بحث بازگرداندن اموال مال باختگان که خود حدیث مفصلی خواهد داشت، ساعت‌های آینده برای نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی با انتشار احتمالی اطلاعات بیشتر از این سرقت بحث برانگیز می‌تواند ساعت‌هایی تعیین کننده باشد.
محمد زرقابی نگاهی داشت به بازداشت سارقان صندوق‌های امانات در بانک ملی شعبه دانشگاه. اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید اعدام‌ها در 5 ماه اول سال 2022 نسبت به سال گذشته 1.5 برابر شده. این سازمان غیر دولتی که از سال 2009 عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است، در گزارش اخیر خود اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
بنابر آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آمار اعدام‌ها در ایران بعد از دولت ابراهیم رئیسی افزایش پیدا کرده است. به گزارش این سازمان، در 5 ماه نخست سال 2022 میلادی 168 نفر در ایران اعدام شدند. این در حالی است که در سال 2021 درست در همین مدت زمانی آمار اعدام‌ها 110 نفر بود. سازمان حقوق بشر ایران همچنین در گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که از آغاز اعتراضات در اردیبهشت امسال آمار اعدام‌ها ناگهان بالا رفته است. این سازمان تأکید دارد که هرچند اتهام اعدام شدگان سیاسی نیست، اما بررسی روند اعدام‌ها گواه این است که رویدادهای سیاسی بر میزان اعدام‌ها در ایران اثر مستقیم دارند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره آخرین گزارش این سازمان و افزایش اعدام‌ها.
ما در گزارش سالانه اعدام در سال 2021 میلادی نشون دادیم که آمار اعدام‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در واقع دو برابر شد نسبت به نیمه اول سال. در گزارش اخیر میبینیم که این افزایش همچنان ادامه داره. فقط در پنج ماه نخست سال میلادی 168 نفر اعدام شدند که این 1.5 برابر آمار اعدام ها در پنج ماه نخست سال 2021 است. و روز به روز شاهد اعدام‌های بیشتری هستیم. برای مثال فقط در 10 روز گذشته بیش از 23 نفر در ایران اعدام شدند. اتهامات مربوط به مواد مخدر و قتل اکثریت قریب به اتفاق این اعدام‌ها رو تشکیل میدند. ما شاهد یک افزایش چشمگیر به خصوص در اعدام زندانیان بلوچ هستیم. در این پنج ماه نخست سال 2022 زندانیان بلوچ 25% همه اعدام‌ها رو در ایران تشکیل میدن، در حالی که جمعیت بلوچستان بین 2-5% جمعیت کشور هست.
چرا با وجود فشارهای بین المللی و جامعه مدنی و هزینه‌های سیاسی که جمهوری اسلامی به خاطر مجازات اعدام می‌پردازد، همچنان این مجازات نه تنها لغو و یا کمتر نشده که افزایش هم پیدا کرده است؟ محمود امیری مقدم.
هدف جمهوری اسلامی به هیچ وجه مقابله با جرم نیست، چون که میدونن که اعدام موجب پیشگیری از جرائم مواد مخدر یا جرائم خشن نمیشه. ولی دلیل اینکه همچنان به اعدام ها ادامه میدند اینه که اعدام مهمترین ابزار جمهوری اسلامی برای ارعاب جامعه و برای پیشگیری از اعتراض هست. دلیل افزایش اعدام ها ما فکر میکنیم که اینه که هر روز ما شاهد اعتراض های بیشتری در گوش و کنار کشور هستیم و در اعتراضات اخیر وقتی که شروع شدند آمار اعدام ها به میانگین 2 اعدام در روز رسید. یعنی که اعدام میکنند تا قدرت سیاسی رو نگه دارند و تا وقتی که هزینه یه سیاسی این اعدام ها بالا نره متاسفانه شاهد اعدام های بیشتری هم خواهیم بود. دلیل این که زندانیان بلوچ تا این حد قربانی سیاست اعدام جمهوری اسلامی هستند شاید این باشه که آنطور که باید این اعدام ها توجه نمی گیرند. فقط 15 زندانی بلوچ در همین چند روز گذشته اعدام شدند. این منجر به واکنش شدید جامعه جهانی یا واکنش نهادهای مدنی و حتی مردم در ایران نشده. هدف ما از انتشار این گزارش اینه که هم جامعه داخل کشور و هم جامعه جهانی در مورد این اعدام ها بیشتر بدونند و حساس تر شند و واکنش قوی تری نشون بدن.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین آمده است که 90% از اعدام ها از سوی مقام های رسمی یا رسانه های داخل کشور اعلام نشدند. اواخر اسفند سال گذشته خورشیدی نیست، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد. بر اساس گزارش جاوید رحمان که در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، تنها در سال 2021 دست کم 275 تن در ایران اعدام شدند که از این میان 40 نفر شهروند بلوچ و 50 نفر شهروند کرد بودند.
کنش فرید نگاهی داشت به روند افزایشی اعدام‌ها در جمهوری اسلامی، اما سه گروه حقوق بشری روز گذشته از شرکت متا مالک شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک خواستند که در سیاست‌های مربوط به محتوای فارسی زبان برای ایران بازنگری کند. گروه مدافع آزادی بیان نه آرتیکل 19 مستقر در بریتانیا همراه با دو گروه مدافع حقوق دیجیتال اکسس ناو و مرکز حقوق بشر ایران مستقر در نیویورک در دیدار با یک مقام ارشد شرکت متا از محدودیت‌های اعمال شده در اینستاگرام و فیسبوک برای اطلاع رسانی ایرانی‌ها در جریان اعتراض‌های اخیر شکایت کردند. در گفتگو با مهسا علی مردانی از سازمان آرتیکل 19 که در دیدار با نمایندگان متا حاضر بوده است، ابتدا از او پرسیدم این سه سازمان به چه مواردی در دیدار خود با نمایندگان متا درباره حذف و سانسور اعتراضات در ایران اشاره کردند.
اولا ما دوشنبه هفته گذشته یک جلسه اجرا کردیم در کنفرانس رایتس‌کان که یک کنفرانس حقوق دیجیتاله که هر سال انجام میشه و مال سازمان اکسس ناو که یکی از پارتنرهای آرتیکل 19 بود در این بیانیه. و در این کنفرانس ما یه جلسه اجرا کردیم که یه نماینده متا رو دعوت کردیم و یه نماینده اورسایت بورد متا دعوت شد. یه گفتگوی انجام دادیم بین ما در رابطه به مشکلایی که رو اینستاگرام این اصلا چند سال اخیر ایجاد میشه که یعنی محتوای فارسی زبون حذف میشه یا مثلا مشکلای دیگه مثلا یه هشتگ محدود میشه. یه گفتگوی انجام دادیم که یه خورده واضح تر بتونیم ببینیم که مثلا پروسه چیه و یعنی پروسس ریویو چه شکلیه، از طریق human moderator review میشه یا از طریق پروسس های اتوماتیک. یه سری اطلاع جدید به ما دادن راجع به این پروسس ها. از اول درخواستمون بود که شفاف سازی بیشتری واسه انجام بشه و در این بیانیه یکی از یعنی تمای بزرگ همینه که شفاف سازی واسه متا انجام بده. مشکلای دیگه هم صحبت شد، مثلا متا یه پالیسی داره اسمش از dangerous organizations and individuals یا سازمانی یا فرد خطرناک. بعد این پالیسی یه لیست داره و بیشتر لیست یعنی اونایی که رو لیست ترور آمریکا هستن میان رو این لیست که هر محتوایی که داره یعنی پشتیبانی همچین فردی یا همچین سازمانایی میکنه این محتوا حذف میشه، که در چند سال اخیر دیدیم که وقتی یعنی سپاه وارد این لیست شد در 2012 خیلی محتوا که مثلا اصلا بر علیه سپاه هست یا مثلا یه آرتیست رپر میاد یه آهنگ بر علیه سپاه میخونه بعد از لوگوی سپاه استفاده میشه، بعد این پستای اینستاگرام حذف میشه بدون اینکه رعایت کنه که پشتیبانی نیستش مثلا همچین محتوا.
در قبال ایراداتی که شما وارد کردید به شرکت متا، آیا پاسخی دریافت کردید از اونها که چه اقداماتی خواهند کرد برای مقابله با شرایطی که پیش اومده و عدم تکرار اون؟
نه، اینم یکی از درخواستای ما بودش که یه پروسسایی درست کنن که مثلا اصلا کلن وقتی این کمپین ها دارن ایجاد میشن اینا در جریان باشن و نذارن همچین اشتباهی ایجاد بشه، مخصوصا در اوج همچین کمپینی که خیلی صدمه میزنه به کمپین و بیانیه‌های کمپین. یعنی هیچ چیزی به ما ندادن که یعنی این اشتباه دوباره ایجاد نمیشه.
برخی بر این باور هستند که در شرکت متا نیروهای جمهوری اسلامی و تحت نفوذ جمهوری اسلامی نفوذ کردن و این نیروها هستند که این گونه حذف و سانسورها رو اعمال میکنن. آیا متا در قبال این مسئله توضیحی داد؟
بله، چون فکر کنم چند تا گزارش مخصوصا از بی بی سی فارسی در اومده در این مورد که چند نفر که در این سنترهای کانتنت مودریشن در اسن که مال کمپانی تلس اینترنشنال هست که کانترکت متا هست، چند نفر از این سنترها مصاحبه داده بودن و یه سری نگرانی ها رو ایجاد کردن. یکی بودش که متا کلن اوورسایت نداره روی تصمیمای این فردا. اگه این فرد مثلا وابسته به جمهوری اسلامی باشه یا وابسته به هر گروه سیاسی دیگه باشه که مثلا بایس های خودشو داشته باشه، متا هیچ روشی نداره که همچین نظرها یا طرز فکر رو نوترالایز کنه تو تصمیم گیریاش. تصمیمایی که این فردا تو این سنتر را می گرفتن فقط 10% زیر نظارت متا بود، 90% دیگرش خودشون هر تصمیمی می گرفتن، کسی زیاد اوورسایتی نداشت روی این 90% تصمیما.
گفتگوی بود با مهسا علی مردانی از سازمان آرتیکل 19. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با عرض ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تجمع همبستگی با فعالان کارگری و معلمان ایران از سوی شماری از سندیکاهای اروپایی اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم را پس از گزارش خواهید شنید. تصمیم ناگهانی دولت ابراهیم رئیسی در روز تعطیل 15 خرداد برای افزایش 10% حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر، اعتراض‌های گسترده آنان در ده‌ها شهر ایران طی روزهای گذشته را به همراه داشته است. بازنشستگان در زنجان شعار دادند: ما صدقه نمی‌خوایم، 10% نمی‌خوایم.
ما صدقه نمی‌خوایم، 10%
در کرمان هم شعارهایی داده شد.
امنیت معیشت حق مسلمه ماست.
امنیت معیشت حق مسلمه ماست.
به حق خود نگیریم آروم نمی نشینیم.
به حق خود نگیریم آروم نمی نشینیم.
تامین اجتماعی جناب اشتباهی.
تامین اجتماعی جناب اشتباهی.
کسا همش حق ماست، نسلنج تک تک ماست.
کسا همش حق ماست.
تجمع کنندگان در کرج نیز در انتقاد از ابراهیم رئیسی شعار دادند.
دولت شیش کلاسه، نمیخوای. دولت شیش کلاسه، نمیخوای. دولت شیش کلاسه.
باید اشاره کنم که در تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شعارهای تندی علیه ابراهیم رئیسی و دولت او سر داده شد. در احواز هم بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید شد. بازنشستگان تامین اجتماعی میگویند قرار بود حقوقها در سایر سطوح درآمدی به جز حداقل بگیرها 38% به علاوه 515 هزار تومان در سال جاری افزایش یابد که این قانون رد شده است. آنها تاکید میکنند که این میزان افزایش حقوق با تورم شدید و افزایش روزانه قیمتها همخوانی ندارد. در این حال تومار اعتراضی در اعتراض به نحوه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و با درخواست برای لغو تصمیم دولت تا کنون به امضای حدود 60 هزار تن رسیده است. در این تومار خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته شده که سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان آن است. به نوشته این تومار، افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید از سوی شورای عالی کار و همچنین هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تعیین شود، زیرا این سازمان از منابع بودجه سالانه دولتی مستقل است. در مقابل حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شده که اکثر اعتراضها مربوط به کسانی است که به نسبت حقوق بالاتری دریافت می‌کنند. بازنشستگان و مستمری بگیران در کنار معلمان و کارگران در سالهای اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌هایشان بارها تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند، اما بیشترین اعتراض‌ها با برخوردهای امنیتی مواجه شده است. در این ارتباط می‌توان به بازداشت اسماعیل گرامی در تهران اشاره کرد که همچنان در زندان است. همزمان کانون‌ها و تشکل‌های بازنشستگان به شدت از تصمیم دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرده‌اند. شورای بازنشستگان ایران آن را کودتای دولت علیه زندگی بازنشستگان تأمین اجتماعی نامیده است. از سوی دیگر فراخوانی برای برگزاری تجمع اعتراضی در شهرهای ایران در روز 22 خرداد در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. در این فراخوان به مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره شده است، یعنی لغو فوری مصوبه هیئت دولت، اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق، اجرای 100% قانون همسانسازی و پرداخت معوقات از سال 99، افزایش حداقل حقوق به بالاتر از خط فقر، اعمال ضریب زمان بازنشستگی برای سایر سطوح و ترمیم حقوق‌ها بر اساس سبد معیشت و تورم. تشکیل صندوق حمایتی مجزا با بودجه دولتی برای گروه‌های حمایتی، تصویب قانونی برای جلوگیری از دست اندازی و استقراض دولت‌ها از صندوق تامین اجتماعی و پرداخت فوری بدهی‌های دولت به صندوق با اعمال دیرکرد و نظارت واقعی بازنشستگان به دارایی‌های صندوق‌ها از دیگر مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی هستند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، از جمله در کانال‌های خبری تشکل‌های کارگری و صنفی، دو کارگر اخراجی شرکت پتروشیمی فارابی بندر ماهشهر خودسوزی کردند. در یکی از فیلم‌ها این فریاد شنیده می‌شود که بچه‌م نون نداره. این دو کارگر در اعتراض به اخراج پس از 3 سال سابقه کار اقدام به خودسوزی کردند، اما در پی مداخله به موقع همکارانشان آسیب جدی ندیدند. پیشتر یک کارگر 30 ساله کارخانه پادنا پولیمر در جاده قدیم کرج قزوین در محل کارش خود را حلق‌آویز کرده و جان باخت. هنوز دلیل خودکشی این کارگر ساکن شهر الوند مشخص نشده است. همچنین یک کارگر در شهر یاسوج به دلیل مشکلات معیشتی خودسوزی کرد و جان سپرد. او پدر 3 فرزند بود. دلیل خودسوزی این کارگر ناتوانیش در پرداخت بدهی 10 میلیون تومانی بود. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، از 11 اردیبهشت سال قبل تا 7 اردیبهشت سال جاری دست کم 15 کارگر خودکشی کرده و به زندگی خود پایان دادند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تجمع همبستگی با فعالان کارگری و معلمان ایران از سوی 4 سندیکای فرانسوی و با برخورداری از حمایت شماری از سندیکاهای سوئیسی، آلمانی و اسپانیایی روز جمعه در مقابل کاخ ملل در شهر ژنو سوئیس برگزار شد.
Donc cette année, il y a eu une grosse vague répressive. J'en parle pas parce qu'on va avoir 2 heures pour parler de tout ça. Et donc on est venu. Donc c'est à l'initiative d'un collectif d'organisation syndicale française. Donc sont représentés ici la CGT, l'UTSA, Solidaire et la FSU. Et nous.
سندیکاهای فرانسوی در فراخوانی گفته بودند که با برگزاری این تجمع اعتراض خود را به اقدامات سرکوبگرانه اخیر مقامهای جمهوری اسلامی به گوش همگان می‌رسانند. سعید تبریزی، فعال سیاسی ساکن آلمان که در این تجمع شرکت کرده بود، می‌گوید:
تونستن به طور وسیعی در مورد تضییق حقوق کارگران در ایران، در مورد حقوق کارگران در داشتن تشکل و آزادی اجتماع اعتصاب و اعتراض صحبت بکنن و بر اون تاکید بکنن که رژیم جمهوری اسلامی تمام این حقوق رو در ایران زیر پا میذاره و عضو این اجتماع جهانیه که مفاد قانونی که در این مقابله های قانونی این سازمان جهانی کار اومده زیر پا میذاره. در کنار این صحبت‌هایی صورت گرفت از طرف نماینده سندیکای سژتی فرانسه، از طرف سولیداریتی سندیکای دیگری در فرانسه، از طرف نهاد همبستگی سوسیالیستی که در پاریس هستند و در همکاری با کلکتیو سندیکاها در فرانسه قرار دارند هم اعلام همبستگی شد. در این اجتماع بیانیه سندیکای واحد اتوبوسرانی به زبانهای فرانسه و فارسی خونده شد و در کنار اون درخواست امضایی که از طرف معلمان و کارگران در روزهای گذشته برای امضا کردن در اختیار همه افراد قرار گرفته بود خونده شد و بر اون تاکید شد. به طور در تمام صحبت‌هایی که می‌شد از آزادی زندانیان دربند و رهبران سندیکای کارگری، فعالین معلمی که از ماه مه در اعتراضات ماه مه، اول ماه مه دستگیر شدند و زندانیانی که در بند هستند و فعالین معلمی و کارگری هستند مثل اسماعیل عبدی نام برده شد و خواهان آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد. و نکته مهمی که همگی بر اون تاکید کردند این که دولت ایران باید موظف بشه از طرف سازمان جهانی کار که مقابله هایی رو که خودش امضا کرده اجرا بذاره و در صورتی که خلاف اون ثابت بشه باید از هیئت مدیره سازمان جهانی کار اخراج بشه.
همچنین سخنان بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران را که در این تجمع حضور داشت میشنویم.
هدف اصلی این بوده که خطاب به کسانی که در اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو جمع هستند، صدای این کارگران زندانی رو از طریق این تظاهرات بشنوند. 4 از کنفدراسیون‌های بزرگ فرانسوی در شرکت دارند و با حمایت 2 از سندیکای سوئیسی به اضافه حمایت سندیکای آلمانی، حمایت سندیکاهای اسپانیایی تا اونجایی که به دست ما رسیده از این فراخوان حمایت کردند و این باز هم وزن بیشتری به این تظاهرات میده، به این معنا که در غیاب این کسانی که زندان هستند و به خصوص کلکتیو فرانسوی ها حساسیت ویژه نسبت به این داره، برای اینکه 2 از کسانی که به دعوت این سندیکا این کلکتیو قبلا به فرانسه اومده بودند، یعنی رضا صحابی و حسن سعیدی، الان در زندان هستند و این حساسیت باز هم بیشتری به نامیده. اونا این رو در واقع این تظاهرات رو به مثابه نقطه شروع طرح شکایت از جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آزادی فعالیت کارگری در ایران به حساب آوردن و قرار هست که به طور جدی با همکاری کلکتیو سندیکای دیگه‌ای که اسم بردم ازشون این مسئله شکایت رو به طور بسیار جدی دنبال بکنن و در اجلاس آینده سازمان جهانی کار این رو در کمیسیون شکایات مطرح بکنن. میدونید که این سازمان سازمان بوروکراتیک و بسیار بسیار طولانی هست، این مسائل رو مطرح کردن، شگرد‌های ویژه‌ای داره و اینها عزم جزم کردن که از لابیرنت این بوروکراسی عبور بکنن و این اعتراض اینها رو مطرح بکنن. تظاهرات امروز که با شرکت ایرانیایی که از کشورهای مختلف اومدن، از فرانسه، از آلمان، از انگلستان، از هلند، اینجوری که من دارم میبینم و باهاشون صحبت کردم، حضور دارن و حمایت نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در خارج از کشور و اجتماع نهادهای دموکراتیک و چپ ایران در خارج از کشور رو با خودشون دارن که پیام‌هایی رو فرستادن. ساز سندیکای شرکت واحد پیامی به این مراسم فرستادی که خونده شد.
در هفته های اخیر برخورد های امنیتی قضایی گسترده ی علیه کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران و نیز فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان انجام شده و ده‌ها تن به اتهام های امنیتی بازداشت شدند. 4 سندیکای فرانسوی اشاره کردند که جمهوری اسلامی از تصویب بسیاری از مقابل نامه های سازمان بین المللی کار از جمله آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری، حمایت از حقوق سندیکایی و مذاکرات جمعی خودداری کرده است و افزودند ایران عضو رسمی سازمان بین المللی کار است و اینکه برخلاف استانداردها و تصمیمات این نهاد عمل می‌کند قابل توجیه نیست. به نوشته این فراخوان، ایران به رغم پیوستن به 2 میثاق بین‌المللی حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و ملاقات فعالان کارگری و صنفی با همتایان خود از کشورهای دیگر، ده‌ها تن را سرکوب کرده است. این فراخوان به امضای کنفدراسیون عمومی کار، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه کارگری همبستگی و اتحادیه ملی اتحادیه‌های کارگری خودمختار فرانسه رسیده است. اصغر ایزدی فعال سیاسی چپ و از شرکت کنندگان در این تجمع میگوید:
در این تجمع در ژوئن که به دعوت سندیکاهای فرانسوی و سوئیسی برگزار شد، در ابتدای امر نمایندگان این سندیکاها بیانیه‌های خودشونو قرائت کردند. در بیانیه‌های مربوط به سندیکاهای فرانسه عمدتاً بر روی مسئله حق تشکل، آزادی معلمان و کارگران که مکنون در زندان هستند و مسئله اخراج نماینده ایران از به صحت مدیره ILO سازمان جهانی کار صحبت کردن و اینها، و با توجه به این که افراد دستگیر شده در ایران چهره های بسیار بسیار شناخته شده ای برای این سندیکاها هستند، طبعا اسامی اونها رو به اسم خودشون اینجا بازگو کردن و خواهان آزادی فوری اونها شدند. به ویژه آن که در سندیکاهای دو سندیکای سوئیسی که در واقع مسئولیت برگزاری این اجلاس رو بیشتر از همه با عهده داشتن، در بیانیه خودشون به نکته بسیار مهمی اشاره کردند و اون این بود که در یکی از پاراگراف‌های بیانیه خودشون مسئله سندیکایی رو با مسئله فرو ریختن متروپول در آبادان و خیزشی که به دنبال اون صورت گرفته بیان کردند و اینکه این ریزش متروپول نشان دهنده نمادی بود از وضعیتی که جمهوری یک رژیم بسیار سرکوبگر و به اصطلاح فاسد هستش، و از این طریق بین جنبش اتحادیه سندیکاها و مسئله خیزش آبان ارتباط برقرار کردن. این نکته بود که به نظر من دارای اهمیت بود که توسط سندیکاهای سوئیسی در بیانیه‌شون اعلام شد. به دنبال اون مسئله بیانیه کارگران سندیکاهای و معلمان ایران که در به اجلاس ILO ارسال شده بود به زبانهای فرانسه قرائت شد و به زبانهای فارسی متن کامل اونها ارائه شد. نکته دیگه هم این که در تمام این سندیکاها بیانیه‌هایی که سندیکاهای فرانسوی و سوئیسی بیان می‌کردن، اسامی تقریبا تمام معلمین و کارگرانی که هم اکنون در زندان هستن تک تک اونها اسم برده شد و از این لحاظ خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانیان شدن و از حق تشکل و ارتباط بین سندیکاها دفاع کردن. همونطور هم که شاید در عکس‌ها و فیلم‌ها دیده باشید، شاهد این هستیم که یک پیوندی هم برقرار شد و در این عکس‌ها ما شاهد این هستیم که از دو فرانسوی سندیکایی که در ایران در حقیقت به گروگان گرفته شده هستش و اینها رو شاهد هستیم، و طبعا مسئله خواست آزادی و محکوم کردن این گروگانگیری هم جزء از مسائلی بوده که در این نشست، در این تجمع مورد توجه قرار گرفته.
در همین حال ده ها تشکل سیاسی و مدنی ایرانی مقیم خارج در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از بازداشت فعالان کارگری و معلمان و شکنجه ایشان از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از تجمع سندیکاهای فرانسوی و سوئیسی در ژنو حمایت کردند. آنها همچنین خواستار حضور نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در سازمان بین‌المللی کار شدند و بر لزوم آزادی بی‌قید و شرط فوری معلمان، کارگران و فعالان جنبش کارگری از زندان‌های جمهوری اسلامی تأکید کردند. اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی در پاریس، حامیان مادران پارک لاله در استکهلم سوئد، شورای هماهنگی با آلترناتیو کارگری در ایران، همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین و کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین این بیانیه را امضا کردند. در این حال توماری اعتراضی با امضای بیش از 5000 تن به نمایندگان کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار تحویل داده شد. یکی از مطالبات این تومار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار بوده است. در این تومار همچنین به سرکوب مداوم تشکل‌ها و بازداشت فعالان صنفی در ایران اشاره شده است. در روزهای اخیر شماری از معلمان و کارگران بازداشت شده‌اند که همچنان زندانی‌اند و یا تحت بازجویی‌های سنگین قرار دارند. از جمله می‌توان به رسول بداقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، هادی صادقزاده، محمد آلیشوندی، اصغر امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری و محمد علی زحمتکش اشاره کرد. شماره دیگری از فعالان صنفی نیز در حال گذراندن دوره زندان هستند که میتوان به اسامی اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، اسماعیل گرامی، زینب همرنگ، آلیه اقدام دوست، حالیه سفرزاده، ناهید فتح‌علیان، نصرت بهشتی، معصومه یزگری، مژگان باقری، علیرضا ثقفی و شاپور احسانی راد اشاره کرد. این تومار می‌افزاید طی یک سناریوی کاذب و پوشالی از صدا و سیمای دولتی شبه گزارشی علیه دو فعال سندیکایی فرانسه و فعالان شناخته شده معلمان و کارگری ایران که نمایندگان قانونی و مورد قبول اصناف خود هستند منتشر شد. به نوشته این تومار در این شبه گزارش تلاش شد فعالان صنفی ایران را به همکاری با جاسوسان خارجی متهم کنند، اما این سناریو سازی بلافاصله با موجی از اعتراض و انزجار مواجه شد. بهروز فراهانی درباره تومار توضیح می‌دهد.
مثل همیشه دفاع از حق اعتراض، دفاع از حق معلم‌ها در این که مسائل خودشون رو از طریق قانون صنفی خودشون به پیش ببرن، دفاع از این که معلمان ایران میبایستی حق داشته باشند که در مورد حقوقهاشون همسان سازی بشه، دفاع از این که نمایندگانی که اینها انتخاب میکنند نباید در زندان باشند، اینها نمایندگان واقعی معلم‌ها هستند و خواسته‌ای رو که تو این مدت معلم‌ها با تظاهرات بسیار درخشانی که در طول سالهای گذشته داشتن، همه یادشون میره که قانون صنفی معلم‌ها 22 سالی که در ایران داره فعالیت میکنه و در دو سه سال اخیر به خصوص تظاهرات بسیار مهمی رو سازماندهی کرده بودن و الان هم شخصیت‌های شناخته شده معلم‌ها در زندان هستن و این تومار نتیجه گیریش درخواست آزادی این زندانیان معلمان زندانی هست و اجبار دولت جمهوری اسلامی به رسیدگی به وضعیت معلم‌ها و رعایت مقابل‌نامه‌های سازمان جهانی کار.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فراخوانی را برای برگزاری تجمع‌هایی در روز 26 خرداد در اعتراض به اجرا نشدن قانون همسان‌سازی و رتبه‌بندی، بازداشت‌های غیرقانونی فعالان صنفی و سناریوسازی‌های تلویزیون جمهوری اسلامی صادر کرد. در بیانیه این شورا با اشاره به دو دهه تلاش معلمان و تشکل‌های صنفی‌شان برای تحقق مطالبات معلمان و نیز برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان و با کیفیت از راه‌های قانونی نوشته شد: در تمام این سالها مسئولان حرکت‌های قانونی، مشروع و حق طلبانه فرهنگیان را نادرست تلقی کرده و هر بار چند تن از معلمان را بازداشت کرده اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در مورد بازداشت شمار زیادی از فعالان صنفی در هفته‌های اخیر، پرونده‌سازی برای آنان و سناریوسازی علیه این فعالان تأکید کرد که سرکوب و بازداشت هیچ حاصلی جز تخریب آخرین بقایای دیوارهای اعتماد به مسئولان ندارد و اراده معلمان را برای مطالبه خواسته‌هایشان تقویت کرده است. در این بیانیه از دولت و مجلس پرسیده شد که مگر رتبه بندی در مجلس به قانون تبدیل نشد؟ مگر قرار نبود که از 31 شهریور سال گذشته اجرایی شود؟ مگر بازه زمانی اجرای آن تا 18 خرداد نبود؟ و چرا با وجود افزایش لجام گسیخته تورم از اجرای این طرح سرباز زدند؟ پایان نقل قول. این شورا خطاب به مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: در آزمون اجرای طرح رتبه بندی و همسانسازی بارها فرصت داشتید که نمره قبولی کسب کنید، اما هر بار از این آزمون سرشکسته بیرون آمدید. همان گونه که در اجرای قانون 17 ساله مقفول مانده مدیریت خدمات کشوری سرشکسته شدید. پایان نقل قول. این تشکل صنفی در مورد پرونده سازی های دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی علیه فعالان صنفی معلمان خواستاران شد که اگر سندی در مورد مجرم بودنشان دارند به صورت شفاف منتشر و آنها را در دادگاه های صنفی محاکمه کنند تا از خودشان دفاع کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرد که فعالیت کانون‌ها و انجمن‌های صنفی جریانی مستقل، حق‌خواهانه، ریشه‌دار و همچون درختی تناور است که هیچگاه قابل حذف نیست. فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران:
این تشکل بیش از دو دهه هستش که خب داره فعالیت میکنه. همینطور به واسطه اون بحث تشکلیابی نشون دادن که این افراد عملا قائم به فرد نیستن و با دستگیری و ارعاب فضا افراد رو نمیتونن حذف بکنن و به سرعت افراد دیگری که در این تشکلها پرورش پیدا کردن و ریشه دار هم هستند جایگزین افراد دیگه میشن و در عمل نمیشه اونها رو متوقف کرد از اینکه بخوان خواستهاشون رو که به هر حال خواستهای به حقی هستش، بحث معیشت اونها هست، بحث کرامت انسانی اونها هستش، نمیشه این به واسطه سیستم ارعاب و فضای امنیتی که برای اونها حاکم میکنن اونها رو متوقف کرد. این بیانیه به زیبایی و بسیار شیوا از حقوق خودش و اصناف دیگر تشکل‌ها و همچنین دانش آموزان دفاع میکنه و این بضاعت و ایستادگی و مقاومت این عزیزان رو نشون میده. این صنف که خب به هر حال خودشون هم اذعان کردن و ما هم میدانیم که از سال 1400 یکی از بی‌نظیرترین، حرفه‌ای‌ترین و خشونت پرهیزترین اعتراضات خیابانی رو که حق مسلم مردم هستش و خیابان از آن مردم هست رو رقم زدند و شکل دادند. این استمرار درس بزرگی برای بقیه اقشار جامعه، اما از دیگر تشکل‌ها، دیگر اصناف و افراد سیاسی و جامعه مدنی هستش که راه خیابان رو به مردم نشون دادن، نحوه اعتراضات خشونت پرهیز رو تا رسیدن به تحقق خواست‌ها نشون دادن، حال اینکه حالا سیستم و نهادهای امنیتی چگونه می‌خواهند برخورد کنند، آیا به روش پیشین خودشون که سراسر اشتباه بوده برخورده با این تشکل‌ها و اصناف و افرادی که این تشکل‌ها رو سازماندهی می‌کردند و در کنار اینها بودند، بخواهد پافشاری بکنند، بحثی هستش که خب برمیگرده به این که این سیستم توانایی و کارآمدی خودش رو در پاسخگویی از دست داده و به واسطه همین مسئله چون پاسخی برای خواستهای به حق مردم نداره و از مردم منظورم تمام اقشار جامعه هست که به هر حال به واسطه مسائلی که در جامعه وجود داره دچار مسائل و مشکلاتی از این قبیل هستند و اینکه بخواهند راه خیابان رو انتخاب کنند، زمانش حالا مشخص نیست که به چه صورت باشه که بخواهند خیابان رو انتخاب کنن، راه لاجرمی هست که تمام افراد کشور این رو دارن به سمتش میرند، راه ناگزیر هستش. و اینکه حالا نحوه برخورد با اینها به چه صورت خواهد بود، خب مسلماً با توجه به شرایطی که داریم میبینیم و عدم توانایی در پاسخگویی، من فکر میکنم که سرکوب ها بیشتر میشه و این مسئله من فکر میکنم اگر که با نگاه واقع‌بین بخوان نگاه کنه سیستم به این مسائل، باید این راه رو کنار بگذاره و یک راه گفتگوی رو با مردم شکل بده. در غیر این صورت خب سیستم به سمتی می رود که شرایط خودش رو بحرانی تر و وضعیت کشور رو به سمت پرتگاه و بحران بیشتری می برد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد چنانچه معلمان و فعالان صنفی معلمان سریعاً و بدون قید و شرط آزاد نشوند و مطالبات قانونی معلمان به اجرا در نیاید، اعتراض‌های صنفی ادامه خواهد یافت. این شورا در همین ارتباط با استناد به اصل 27 قانون اساسی، فراخوانی را برای برگزاری تجمع اعتراضی در روز 26 خرداد اعلام کرد و گفت که خواسته های فرهنگیان همچون گذشته روشن است، یعنی اجرای عدالت آموزشی برای همه دانش آموزان، اصل 30 قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رتبه بندی، قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، آزادی بی قید و شرط فعالان صنفی و تشکیل دادگاه رسانه و مطبوعات برای ناشرین ویدئوی امنیتی صدا و سیما علیه فعالان صنفی. کشاورزان زرین شهر اصفهان در اعتراض به بستن آب زاینده رود، راهپیمایی و به تخصیص نیافتن حقابه کشاورزی و خشک شدن اراضی و محصولات خود اعتراض کردند.
یک هفته آب لنزی ما کلن آب زاینده رود رو بستن.
خوش بستن.
الان حقاباشون رو میخوان.
آره دیگه برای کشاورزی الان مثلا اکثرن دارن برنج کار کردن، کاشتن، بعضی ها دارن میکارن، آبا خوش بستن. خب رعیه چی کار کنه؟ کجا بره؟ به کی بگه؟ حرفی درشه باید به کی بگه؟ به مسئولین هم میگه که مسئولین اهمیتی نمیده. آب زاینده رو دیگه دایم زه مسئولین رو تا آبستون با آبستون آب میرفت. الان این آب کجا میره؟
بله
حقی ملت ها بردن جایی دید.
خب امروز اومدن برای اعتراض.
بله.
تمام کشاورزان لنجان، شهرستان لنجان، اصفهان.
بله.
جلوی فرمانداری شهرستان لنجان.
بحران کمبود آب و تنش‌های آبی در استان اصفهان در سالیان اخیر اعتراض گسترده ای کشاورزان به ویژه در شرق این استان را به همراه داشته است. کامیونداران شهرستان دلفان در استان لرستان در اعتراض به کمبود سهمیه گازوئیل و نبود نرخنامه کالا در پارکی در شهر نورآباد تجمع کردند. آنها گفتند به علت نبود کارت آزاد ارزی سوخت گازوئیل نزد جایگاه داران امکان سوختگیری آزاد وجود ندارد و سهمیهشان هم پاسخگوی 5 روز 1 ماه مصرف کامیون نیست. کامیونداران شهرستان در مورد نبود نرخنامه اشاره کردند که نرخ کرایه حمل یکسان نیست. در هفته‌های اخیر کامیونداران بارها به مشکل سوخت اشاره کردند. یک راننده در یک فیلم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گفته است:
متأسفانه چند روز گازوئیل نیست. اونم برای گازوئیل آزاد برای هر نفر 100 لیتر برای صف وایس.
کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن خبر داد که هنوز دستمزدشان بر اساس مصوبه شورای عالی کار یعنی 57% افزایش نیافته و شرکت‌های پیمانکاری حاضر به افزایش دستمزد کارگران نیستند. این کانال تلگرامی با تاکید بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار نوشت در شرایطی که قیمت بسیاری از اجناس به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته، کارگران خطوط و ابنیه فنی با دریافت حداقل دستمزد سال 1400 نمیتوانند زندگی خود و خانواده‌شان را بگذرانند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه‌های خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن‌های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.